تراک 110
لآیات لقوم یعقلون. کلمه عقل که مصدر برای عقل یعقل است به معنای ادراک و فهمیدن چیزی است، البته ادراک و فهمیدن کامل و تمام، و به همین سبب نام آن حقیقتی را که در آدمی است و آدمی به وسیله آن میان صلاح و فساد و میان حق و باطل و میان راست و دروغ را فرق می‌گذارد، عقل نامیدند. البته این حقیقت مانند نیروی دیدن و شنیدن و حفظ کردن و سایر قوای آدمی که هر یک فرعی از فروع نفس اوست نمی‌باشد، بلکه این حقیقت عبارت است از نفس انسان مدرک. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. کلمه انداد جمع کلمه ند است که هم از نظر وزن و هم از نظر معنا نظیر کلمه مثل است، و اگر در آیه مورد بحث مانند آیه فلا تجعلوا لله اندادا سوره بقره آیه 22 و آیه و جعلوا لله اندادا سوره ابراهیم آیه 30 و غیره نفرمود و من الناس من یتخذ لله اندادا، بدین جهت بود که آیه شریفه در مقامی از شریک گرفتن برای خدا سخن میگوید که قبلا یعنی در آیه و الهکم اله واحد لا اله الا هو الی آخر گفتگو از انحصار اله در الله داشت، و خلاصه چون قبلا فرموده بود معبود شما تنها و تنها الله است، در اینجا باید طوری شریک گرفتن را از بعضی حکایت کند که بفهماند این شریک گرفتنشان مناقض با آن انحصار است، و کسی که به غیر خدا خدایی میگیرد بدون هیچ مجوزی آن انحصار را شکسته است و چیزی را خدا گرفته که میداند اله نیست. تنها انگیزش بر این کار پیروی هوا و هوس و توهین و بی‌اعتنایی به حکم عقل خودش است، و به همین جهت برای اینکه به چنین کسی توهین کرده باشد و او را ناچیز شمرده باشد کلمه انداد را نکره آورد. یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله الی آخر، در اینکه تعبیر فرمود به یحبونهم ایشان را یعنی بودها را دوست می دارند، با اینکه بودها سنگ و چوبند و باید می فرمود یحبونها آنها را دوست می دارند، دلالت هست بر اینکه منظور از انداد تنها بودها نیست، بلکه همه آلهه مشرکین است که یکی از آنها ملائکه و طایفه دیگر افرادی از بشرند که مشرکین برای همه این چند طایفه قائل به الوهیت هستند، بلکه از این هم بالاتر عمومیت آیه شامل هر مطاعی می شود، چون اطاعت غیر خدا و غیر کسانی که خدا امر به اطاعت آنان فرموده خود شرک است. به شهادت ذیل آیات که می فرماید اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، روزی که در آن روز کسانی که پیروی شدند از پیروان خود بیزاری می جویند سوره بقره آیه 166، که کلمه کسانی که می‌فهماند منظور از آلهه تنها بت‌ها نیست، و کلمه پیروی می‌فهماند اطاعت بدون اذن خدا هم از شرک است، و نیز به شهادت آیه ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و اینکه ما به جای خدا بعض دیگر را ارباب نگیریم سوره آل عمران آیه 64 و آیه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یهودیان خاخامها و مسیحیان کشیشهای خود را به جای خدا ارباب گرفتند سوره توبه آیه 31 صفحه 611. و نیز آیه شریفه مورد بحث دلالت دارد بر اینکه می توان خدا را هم دوست داشت. پس اینکه بعضی گفتند محبت که وصفی شهوانی است، تنها به مادیات و جسمانیات تعلق می گیرد و به طور حقیقت به خدای سبحان تعلق نمی گیرد و اگر در پاره آیات یا روایات این کلمه در خدا به کار رفته، باید بگوییم منظور از محبت به خدا اطاعت او یعنی انجام اوامرش و ترک نواهیش می باشد. خلاصه استعمال کلمه محبت در خدا مجازی است، نه حقیقی. به حکم این آیه سخنی باطل است و استعمال محبت در خدای تعالی در امثال آیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر خدا را دوست می دارید مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. سوره آل عمران آیه 31. استعمالی است حقیقی برای اینکه در آیه مورد بحث جمله اشد حبا لله دلالت دارد بر اینکه محبت به خدا شدت و ضعف دارد و این محبت در مؤمنین شدیدتر است تا در مشرکین. و اگر مراد از محبت خدا اطاعت بود و این استعمال مجازی بود، معنا این میشد که مشرکین هم خدا را اطاعت می کنند ولی مؤمنین بیشتر اطاعت می کنند، در حالی که مشرکین یا خدا را اطاعت نمی کنند و یا اطاعتشان در درگاه خدا اطاعت نیست. علاوه بر جمله نام برده در آیه مورد بحث آیه شریفه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم تا جمله احب الیکم من الله و رسوله، بگو اگر پدران و فرزندان و چه و چه و چه در دل شما محبوب تر از خدایند. سوره توبه آیه 24. نیز دلالت دارد بر اینکه استعمال کلمه محبت در خدا حقیقی است نه مجازی، برای اینکه حب متعلق به خدا و حب متعلق به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حب متعلق به پدران و فرزندان و اموال و سایر منافع نام برده در آیه را از یک سنخ محبت دانسته، چون فرموده اگر مثلا پولتان محبوب تر از خداست. و این را همه می دانیم که افضل و تفضیل مانند بهتر، محبوبتر، گرمتر، سردتر در جای به کار می رود که مفضل و مفضلون علیه هر دو در اصل معنای کلمه شریک باشند. چیزی که هست یکی از آن دو از اصل معنا بیشتر و دیگری کمتر داشته باشد. اینجاست که می گوییم فلان چیز از فلان چیز گرمتر است. پس در آیه 24 سوره توبه هم باید خدا محبوب باشد، تجارت هم محبوب باشد، ولی مشمولین آیه تجارت را از خدا بیشتر دوست بدارند. نکته دیگری که باید در آیه شریفه روشن گردد این است که در آیه شریفه مشرکین را مذمت کرده به این که آلهه خود را دوست می‌دارند، آنچنان که خدا را دوست می‌دارند. آنگاه مؤمنین را مدح کرده به این که خدای سبحان را بیشتر دوست می‌دارند. و از این مقابله فهمیده می‌شود که مذمت کفار به خاطر این است که محبت را میان آلهه خود و میان خدا به طور مساوی تقسیم کردند. و چون این مقابله باعث می‌شد که شنونده خیال کند که اگر مشرکین سهم بیشتری از محبت خود را درباره خدا می‌داشتند، دیگر مذمتی متوجهشان نمی‌شد، به همین جهت در ذیل آیه این توهم را رد کرد و فرمود اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا. و نیز فرموده اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. و نیز فرمود كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم الى آخر، که همه اینها دلالت دارد بر این که مذمتی که متوجه کفار شده در این نبوده که چرا خدا و یا انداد را دوست می‌دارند، و خلاصه دوستی بدان جهت که دوستی است مورد مذمت نیست، بلکه از جهت لازمه آن یعنی اتبا مورد مذمت قرار گرفته. چون مشرکین به خاطر محبتی که به بت‌ها داشتند آنها را پیروی می‌کردند. به این معنا که معتقد بودند بت‌ها نیروی دارند که ایشان می‌توانند در جلب منافع و دفع مضارشان از نیروی بت‌ها استمداد بگیرند و این معنا ایشان را از پیروی حق به کلی و یا در قسمتی از امور باز داشت. و چون پیروی خدا در بعضی امور و مخالفت او و پیروی از بت در بعضی دیگر باز پیروی حق نیست، لذا در اینجا آن توهم دفع می شود و روشن می گردد که این دوستی خدا باید طوری باشد که غیر از خدا چیز دیگری در آن سهیم نباشد، وگرنه سر از شرک در می آورد. و اگر مؤمنین را مد فرمود که آنها محبت بیشتری به خدا دارند، بدین جهت است که شدت محبت انحصار تبعیت از امر خدا را دنبال دارد. ساده تر بگویم، کسی که محبتش به خدا شدت یافت، متابعتش هم منحصر در خدا می شود. توضیح این که مشرکین اگر بت‌ها را دوست می داشتند، به عنوان خدایی دوست می داشتند. ولی مؤمنین به این عنوان جز خدا را دوست نمی دارند و در نتیجه اطاعتشان نیز منحصراً از خدا می شود. و چون این مدح مؤمنین و مذمت مشرکین مربوط به محبت آن هم از جهت اثرش یعنی پیروی حق بود، لذا اگر چنانچه کسی غیر خدا را دوست بدارد اما به خاطر اطاعت خدا در امر و نهی او دوست بدارد، برای خاطر اینکه آن کس وی را به اطاعت خدا دعوت می کند و اصلاً بجز دعوت به اطاعت خدا کاری ندارد، در چنین موردی مذمت دوست داشتن غیر خدا متوجه او نمی شود. و به همین جهت در آیه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم تا جمله احب الیکم من الله و رسوله سوره توبه آیه 24، دوستی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به دوستی خدا عطف کرده و فهمانده، هرچند دوستی با من که خدا هستم یک دوستی جداگانه و دوستی پیامبر هم دوستی جداگانه است، اما از آن جهت که دوستی نسبت به پیامبرم به خاطر دوستی من است و اثر دوستی پیغمبر که متابعت اوست عین متابعت من است، چون خود من بشر را به اطاعت رسول دعوت نموده و به پیروی از او امر کردم، لذا دوستی پیغمبر مانند دوستی پدر و فرزند و تجارت مذموم نیست. صفحه 614، آیه شریفه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به این منظور که به اذن ما اطاعت شود. سوره نساء آیه 64 و آیه شریفه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، سوره آل عمران آیه 31 که ترجمهش گذشت روشنگر این معنا هستند. و به همین مقیاس متابعت کسی که بشر را به سوی خدا هدایت می کند و پیروی او انسان را به خدا راه می نماید، مانند عالمی که با علمش و یا آیتی که با دلالتش و یا قرآنی که با تلاوتش آدمی را به سوی خدا می کشاند، اگر محبوب کسی باشد قطعاً به خاطر محبت به خداست. تا کسی خدا را دوست نداشته باشد، پیروی نامبردگان را دوست نمی داند. پس اگر پیروی می کند، به خاطر این است که او را به محبوب اصلیش یعنی خدای تعالی می رسانند و یا نزدیک می کنند. پس با این بیان روشن شد که هر کس به غیر از خدا چیزی را دوست بدارد، بدان جهت که دردی از او دوا می کند و به همین منظور او را پیروی کند، به این معنا که او را وسیله رسیدن به حاجت خود بداند و یا او را در کاری اطاعت کند که خدا بدان کار امر نفرموده، در حقیقت او را شریک خدا دانسته و خدای تعالی به زودی اعمال این گونه مشرکین را به صورت حسرتی برایشان مجسم می سازد. برعکس مؤمنین که جز خدا چیزی را و کسی را دوست نمی دارند و از هیچ چیز به غیر از خدا نیرو نمی خواهند و جز آنچه را خدا امر و نهی کرده پیروی نمی کنند، این گونه اشخاص دارای دینی خالص هستند. و نیز این هم روشن شد که حب کسی که حبش حب خدا و پیرویش پیروی خداست، مانند پیغمبر و آل او علیه السلام و علمای دینی و کتاب خدا و سنت پیغمبر او و هر چیزی که آدمی را به طور خالصانه به یاد خدا می اندازد، نه شرک است و نه مذموم، بلکه تقرب به حب او و به پیرویش تقرب به خداست و احترام و تعظیم او به هر صورتی که عرف تعظیمش به شمارد از مصادیق تقوا و ترس از خداست. همچنان که خود خدای تعالی فرموده و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر کس نشانه های خدایی را تعظیم کند و بزرگ به شمارد، این عمل خود تقوای خداست. سوره حج آیه 32. و ما قبلا گفتیم که کلمه شعائر به معنای علامت و دلیل است و در آیه شریفه مسئله را مقید به چیزی از قبیل صفا و مروه و امثال آن نکرده و از این می‌فهمیم که هر چیزی که یادآورنده خدا باشد، آیات و علامت او باشد، تعظیمش از تقوای خداست و تمامی آیات قرآن که متعرض مسئله تقوا شده شامل این تعظیم هم می شود. بله، البته هر عاقلی می داند که نباید به این شعائر و آیات در مقابل خدای تعالی استقلال داد و معتقد شد که مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم در مقابل خدا موجودی است مستقل و مالک نفس خود و یا مالک نفع و ضرر و موت و حیات و نشور خود، چون این اعتقاد شعائر را از شعائر بودن خارج می کند و آیت و دلیل را از آیت و دلیل بودن می اندازد و او را در حظیره و ساحت الوهیت داخل می کند و این خود شرکی است عظیم که پناه می بریم به خدا از چنین شرکی.